بسم الله الرحمن الرحیم. درس 5 استاد فرهانی 19 بهمن 94 نفعی سن 69
آگفت به همون به تکیم
از دنیا ورزش
خداحافظی کردی دوست؟
نه خب الان میخوی انشاءالله اینا همه مجرای قاطع لازرره میشه بهش عصده. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جناب شیخ رضوان الله علیه یه فرع آخری، یه مسئله آخری رو که خودش مرکب از 4 فرعه در پایان این بحث جهل به قیمت بیان میکنن. بس تو این در واقع 3-4 فرع سر اختلاف در واقع قیمت در وقت عقد یا اختلاف در وقت تغییر قیمت و وقت عقد، ممکنه در هر دوش اختلاف باشه، ممکنه در یکیش اختلاف باشه. فرع اولی رو که شیخ بیان میکنن اینه که اصل قیمت رو اینا اختلاف در واقع تغییر قیمت رو مسلم دارن، اما اختلاف دارن که این قیمت در وقت عقد چجوری بوده. آیا قیمت در وقت عقد طوری بوده که در واقع قبل ایجاد کنه، یا قیمت در وقت عقد این چنین نبوده که قبل ایجاد کنه؟ شیخ اینو یه فرع میگن، حکمش هم بیان میکنن که در اینجا قول منکر قبل مقدمه. چرا قول منکر قبل مقدمه؟ به خاطر اینکه وقتی که در وقت عقد ما شک داشته باشیم که تغییری که سبب قبل به وجود اومده یا نه، اصل کلیشو قبول داریم اما در وقت عقد رو شک داریم، استصحاب میکنیم عدم تغییر رو. وقتی استصحاب کردیم عدم تغییر رو، نتیجهش اینه که قبل این وجود نداره. پس این اصل موافق، این اصل موافق قول منکر سبب قبله. خب شیخ البته علاوه بر این اصالت و لزوم را هم بیان میکنن، میگن میشه هم کسی متمسک به اصالت و لزوم بشه. فرق این دوتا اصل، عنایت کنید دوستان، فرق این دوتا اصل مشخصه. اصل عدم تغییر موضوعیه، اصالت اللزوم اصل حکمیه، اون سببیه این مسببیه. یعنی موقعی ما شک در اصالت اللزوم داریم که شکی در تغییر داشته باشیم، اگه با استصحاب عدم تغییر شک منتفی بشه و حجت معتبره، دیگه مجالی برای شک در لزوم که بخوایم تمسک به اصالت و لزوم کنیم به وجود نمیاد. البته این حرف باز بنابر اینه که مراد از اصالت و لزوم استصحاب لزوم، یعنی استصحاب بقاء تأثیر باشه، و الا اگه مراد از اصالت و لزوم عموم اجتهادی باشه، این بیانی که الان کردم به این شکل رو نباید کسی بگه. خب اینا رو دارم میگم چون اینا تو شروع اومده، میخوام حواسمون به اطرافش باشه. این هم یه نکته جانم،
هم حکمی هم موضوعی نداره.
اصالت اللزوم یه استصحابه، اگر استصحاب بقاء تأثیر، اگه بخوایم استصحاب بقاء تأثیر کنیم، این اصل حکمیه نه اصل موضوعی. در ما نحن فی
شک داریم در مورد شبهه، داریم در مورد این مسئله خارجی، یک طیب خارجی میدیم سنده خارجی، اونجا اصلا چون بزن جاری میکنیم. گاهی هم شبهه داریم در مورد حکمی.
نه نه نه، این که بگیم حکمی نه، شبه حکمیه. اصل موضوعی در مقابل اصل، یعنی اصل سببی در مقابل اصل مسببی. بله بله، حکمی یعنی، یعنی تا موقعی که ما تغییر رو توش شک داشته باشیم، شک نداشته باشیم، دیگه جایی برای شک در تأثیر نمیمونه تا استصحاب بقای تأثیر کنیم. چون بعضی از شروع اینطوری گفتنه، من تذکر دادم که این مبتنی برای اینکه ما اثارات اللزوم رو بخوایم استصحاب بقای اثر بدونیم که بعد این اتفاق بیفته. حالا اینم یه نکته. یه نکته دیگه که تو عبارت شیخ ممکنه باشه اینه که ما از این استصحاب ها خواستیم قول منکر قبل رو اثبات کنیم، یا خواستیم بگیم چون منکر قبل قولش موافق اصل منکره لذا بیانه نمیخواد. نگفتیم بحث یمین مطرحه.
اگه این رو خواستید بگه الان قاضی هم چه فرضی مطرح میشه که محل یمین اینجا بحث دیگه
دعوا
نیست.
حالا ممکنه اگر کسی این بخواد ببره این بحث رو این فرع تو بحث ترافع، بعد اون موقع این استصحابی که شیخ گفته مؤید این معنا میتونه باشه که چون قول این آدم موافق اصل مطابق با فتاوی قبلی و بحث قبلی، این آقا منکر هم هست، یعنی فلمعال هم آخرش قول همین آدم مقدم میشه. فرع بعدی که شیخ بیان میکنه این است که لو اختلفا فی القیمت بعد العقد، عنایت کنی اگر اختلاف در قیمت بعد عقد بشه، خب قبلا گفتیم چند دو پاراگراف قبل سه پاراگراف قبل که قیمت بعد العقد که محل بحث نیست و تأثیری روی عقد نداره، پس باید یه چیزی در تقدیر باشه اینجا لو اختلفا فی القیمت بعد العقد. چجوریه؟ مثلا بگیم که ای بندگان خدا عرض کنم خدمت شما نسبت به قبل العقد یا نسبت به حین العقد و بعد العقد اتفاق دارن که قیمت یکیه، حین العقد و بعد العقد رو اتفاق دارن یکیه، حالا اختلاف دارن که این قیمت بعد العقد چی بوده، که در واقع چون قیمت حین العقد و قیمت بعد العقد یکیه، اختلاف در قیمت بعد العقد یعنی همون اختلاف در قیمت
حین
العقد، و الا اگر اختلاف در قیمت بعد العقد باشه یعنی بعد از انعقاد صیغه، خب چند جلسه پیش بحث کردیم دیگه، گفتیم بعد العقدش که اثری نداره، پس این موضوع باید اینطوری قیدی بزنی. خب حالا اگر اختلاف در قیمت بعد العقد بشه یا حین العقد و بعد العقد اختلاف به وجود بیاد،
یعنی قید قیمت،
یعنی قید قیمت، بله.
خب
نوادی
گفتی قیمت بعد العقد،
چرا
میخواست قید خود
نه بیمت. همین هم قید، مشکل نداره،
یعنی اختلاف
هین العقد یا اختلافا فی القیمه بعد العقد، اما در کدوم قیمت؟
قیمت
وقته. قیمت وقته اینطوری میخواید معنا کنید که دیگه اصلا دیگه لازم نباشه بعد هرو اونطور، این هم خوب،
این هم جفتشون توافق داشتن که وقته این وقته عقد که قیمت کردن میدونن تغییری رخ داده بعد العقد، اما در قیمت بعد العقد هم حالا اختلاف دارن.
خب میشه همین، میشه من همین رو علاقه کردم، آقا داره میگه اصلا نه، بگیم زمان، بگیم مراد از بعدهو، بعدهو زمان اختلافه نه زمان
قیمت.
ایشون داره اینو میگه، اینم بیان خوبیه، اینم شاید ظاهر عبارت او باشه، چون اون اولی رو شورا هم مثل اولی فهمیدنه و اینطوری قید کردن مرمای مربج و دیگران، شاید اون اول دومی هم خوبه، بالاخره اون اولی اگه باشه باید این بعد العقد و بهین عقد متصل کنیم، یعنی اون معونه زائده لازم دارم، اون چیزی که شما گفتید معونه زائده لازم نداره، اشکال هم نداره. خب
یه در وقت خود عقد اختلاف کردن اگه باید پاس بزرف اختلاف بگیدیم وقت عقد و بعد العقد و باز هم معامله شکل نگرفت
تو قسمت اول، یعنی تو وقت عقد نه تو بعد عقد، اشکال شما رو شق اول سوار میشه، شاید به قرینه مقابله اون وقت عقد و بعد عقد هم بود که اینجوری شور راه معنا کردن، شاید هم به همین قرینه بود. حالا بالاخره دوتاش سمرش یکیه، یعنی
سمره میتونه مجلس سمره خیال مجلس
که همینیو که ذکر نکردنه کاشف به عمل میاد که مراد اون نیست، همینه که ذکر نکردنه. حالا یعنی این مسلمه که دعوا سر اینه، الان دعوا سر اینه که ما بالاخره گاهی دو فرع اول شیخ اینه که گاهی اختلاف فی وقت العقد، گاهی اختلاف بعد العقد. حالا آقا اینجا عنایت بفرمایید، دوباره شیخ میگن همون حرفی رو که خدمت با سعادت شما عرض کنم بالا زدیم اینجا هم دوباره جاریه، که بازم ما قائلیم به این که قول منکر قبل مقدمه، تقدم قول منکر قبل خدمت با سعادت شما عرض کنم میتونه به خاطر اصالت عدم تغییر باشه، میتونه به خاطر اصالت اللزوم باشه. البته فقط یه نکته اینجا وجود داره، ممکنه در این قسم دوم ما دیگه اصالت عدم تغییر تصویر نشه، اگر کسی تونست اصالت عدم تغییر تصویر کنه، بعد اون موقع میگه اصالت عدم تغییر جاری است و البته چون اصل موضوعی مقدمه، و اگر کسی به هر دلیل تو قسم دوم یا تو هیچ کدوم از اقسام نتونست اصالت عدم تغییر رو تصویر کنه، یا تصویر کرد اما گفت مثبت مثلا، بعد نوبت به اصالت اللزوم میرسه. البته با تقریر اینکه مراد از اصالت اللزوم دلیل اصل عملی باشه، اگر دلیل اجتهادی باشه ممکنه ماجرا جور دیگه ای بشه. خب بریم سراغ ممکنه کسی بگه که اینها خدمت با سعادت شما عرض کنم، بریم رو عبارت یه دیگه عبارت رو بخونم بعد توضیح هم بدم. جانم برم میگم اگر کسی خواهم بگم عبارت علا جمعی الفروز جمع کرده حکم مسئله را، بخونم عبارت رو، لو اختلفا فی القیمته، اگر اختلاف کردن در قیمت، وقت العقد او اختلفا فی القیمه بعد العقد، گفتم این اختلافا فی القیمه بعد العقد اختلاف کردن تو همون قیمتی که این بوده، مع تعذر الاستعلام، اگه بشه این اختلاف در قیمت رو با استعلام معتبر از بین برد، خود دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه. مثلا با در واقع استعلام از بین برد، این ما اماره موضوعی که بخوایم معتبر بدونیم در مقام که اختلاف رو از بین ببره چیه؟ قول مقومه. قول مقوم یه بحثی بود تو فقه که قول مقوم رو از چه باب ما حجت میدونیم. اگر قول مقوم رو از باب بیانه شرعی حجت بدونیم، یعنی ما یک اماره موضوعی داریم اونم بیانه است، حالا بیانه تو باب قیمت گذاری هم بیاید، بعد اون موقع باید بگیم دو تا مقوم میخواییم، اون موقع دو تا هم باید شاهد باشه با همه احکامش، که شهید ثانی در شرح لمعه یه جاهایی اینطوری گفت. اگرم گفتیم که نه، مقوم از باب رجوع به اهل خبره است، بعد اون موقع شرایط بیانه رو لازم نداره، کمان که هم یکی هم باشه کفایت میکنه. تو بعضی از عبارت های شلوغه اینم بود، البته نه اینکه دلیلش رجوع به اهل خبره است، اینکه مقدم یکی باشد و شرایط بیانه رو نداشته باشه کافیه. ممکنه کسی برای مقدم به خاطر به استعانت از روایاتی که امام گفت رجوع کن به خبره بازار، به مقوم بازار، به اونها تمسک بکنه و اماره موضوعی مقوم رو در قیمت گذاری معتبر کنه. اگه به اون روایات تمسک کرد، لازم نیست به کلیت قاعده رجوع به اهل خبره تو فقه فتوا بده. یعنی فی هذا المورد نص داریم، داریم فتوا میدیم، دلیل ما رجوع به اهل خبره نیست که بعدن به تو جاهای دیگه فقه هم بخوایم از اطلاق این دلیل استفاده کنیم. و همون شد تعبدی فی مورده، حالا اینم تعبدیه، اونم تعبدیه، یعنی منصوصه دیگه فلموره، عموم دیگه نداریم، عموم خبره.
اگه در موضوعات هم دو تا باید باشه؟
اگر بله، اصلا موضوعات ما اصلا بیانه لوخلیه و طبعا اماره موضوعات
برای احکام،
برای احکامش بحث داریم، اما بیانه لوخلیه و طبعا اماره موضوعی به خلاف خبر واحد، خبر واحد اماره حکمی به شرط حکمی.
یعنی که ما تعذر الاستعلام صفحه قبل گفتش که و امکان قادرن علی السؤال.
بله.
خب چه برای مذکر مؤنث هر ثبوت و اختیار للجاهل و امکان قادرن علی السؤال.
خب
اونجا میگه اگرم قادر باشه ما ثبوت
و منه یظهر کجا؟
مرغونه، اگر مرغون جهل داشت به قیمت ولی میتونست بره سوال کنه خیلا برای ثابته.
کجا؟ بذار من پیداش کنم.
صفحه 167 پاراگراف 2
15 خط بالاتر از
بله پیدا کنم. لو اقدم عالمن علا قبنن و من مازکرنا یزهر. بله خب
اینجا این مقایی هست شکل اینجا بحث تعذر
نه نه اینجا اینجا بحث مغبونه و جهل مغبونه، بحثی که الان داریم بحث مسلم بودن تغییر اختلاف در زمانشه. ما الان بحث ما سر اختلاف و ترافع یک، اونم اختلاف در زمان این تغییر و مسلم بودن اصل تغییر، لذا عرض کردم. حالا فالقولو قولو منکر سبب القبن. ببینید من اون نکته که عرض کردم که ممکنه شیخ بخواد از این اصلها به عنوان منکر بودن این آقا استفاده کنه، یعنی که قولش موافق اصله، شاید کسی از عبارت، از قرائن عبارت اینو بفهمه. چجور بفهمه؟ من نمیخوام حتما بگم اینها درسته یا غلطه، فقط دارم اون چیزایی رو که در مقام فهم از عبارت شیخ کسانی فهمیدم خدمت شما عرض میکنم، تا انشاءالله بعدن شما انبصیرتن باشید تو راهنما یا جای دیگه ای خواستید تحقیق کنید، آخرش به یکی از اینا ممکنه کسی برسه. عبارت شیخ عبارتای تولیدیه، یعنی رو عبارت شیخ بوده که خیلی ها خیلی حرفا رو به دست آوردن و تولید فقه کردن، تولید نظریه کردن. یکی از لذا عبارت واقعا محمل پیدا میکنه برای نظرات مختلف. حالا ببینید او کسی که این عبارت رو میبره توی مسیر بحث مدعی و منکر، چرا میگه ببین صورت صورت مسئله بحث قبل چی بود؟ اختلاف و ترافع بود. الان هم دوباره اومده سر اختلاف و ترافع، لو اختلافا فی القیمه. بعد شیخ فرموده تو لو اختلافا فالقول و قول و
منکر.
چرا بهش گفته منکر؟ میخواد بگه که اینجا ما داریم منکر را پیدا میکنیم و اون کسی که مدعی عدم تغییر حین العقده، اون کسی که مدعی عدم قبن حین العقده، درسته به ظاهر مدعی چیزیست اما فی الواقع او منکر است. ما هو الدلیل علا کونه منکرن؟ میگه بخاطر اینکه قولش موافقه اصله، لأصالت عدم تغییر، چون این آدمی که داره میگه که من مدعیم که الان حین العقد قبنی نبوده، قولش موافقه با استصحاب عدم تغییرم هست. و اصالت لزوم، قولش موافقه با استصحاب لزومم هست. این نگاه اصلا فرق داره با نگاه اولی که من داشتم توی دو فرض توضیح میدادم. البته البته مؤید اون بنده خدایی که داشت میگفت نه اینجا شیخ خواسته دو تا استصحاب بگه، اصلا نمیخواد ببرتش تو بحث مدعی و منکر، خواسته بگه به این دو استصحاب که یکی موضوعیه و یکی حکمی قول منکر قبل معتبره، اصلا کاری به بحث ترافع و تنازع و رجوع به ها که نداره، خواسته فتوا بده به این اصلها. مؤید این معنا، مؤید این معنا اینه که شیخ تو عبارت نرفته سراغ مدعی و منکر، فقط کلمه منکر اومد، کما اینکه این دو فرع کنار دو تا فرع بعدی هم که الان میخواییم بخونیم و تو اون دو فرع دیگه هم اصلا بحث ما بحث مدعی و منکر نیست. پس هیچ کدوم از این چهار فرع تو این مسئله بحث مدعی و منکر نیست، اما بالاخره بعضی از اون پاراگراف اینو فهمیدن. دیگه حلم میکنم. بریم سراغ دو تا فرع بعدی.
اگر اختلاف در قیمت بختل عقد شد،
بله،
این اصل عدم تغییر نسبت به چی جاری میشه؟
جانم؟
اینه دارن نسبت به قیمت وقت عقد اختلاف.
این آقا میگه که الان قیمت وقت عقد پیاده کنی، اینا قبول دارن که دیروز این مبی 10 درهم بوده، امروز مشتری میگه که آقا الان که داریم معامله کردن تمام شده، بعد مشتری میگه اون موقعی که ما داشتیم معامله میکردیم، ها اون روزی که داشتیم معامله میکردیم، اون ساعت یا اون لحظه که معامله میکردیم شده بود 8 دینار، فمن ضرر کرده.
یعنی قیمت معاملهشون مشخصه،
سر قیمت سوقیه
دارن،
بله. بعد اون موقع چه اتفاقی میفته؟ جناب مشتری که داره میگه که آقا این 8 دینار بوده 10 دینار نبوده، باید منکره، میگه نه قبول داره خود دیروز ترش 10 دینار بود، اون موقع هم 10 دینار بود، بازار عوض نشده بود. اینجا استصحاب میکنیم عدم تغییر رو، نتیجه استصحاب عدم، یعنی حالت سابقش 10 دینار بوده، شک میکنیم هین معامله شده 8 دینار که نتیجهش غبن مشتری بشه، استصحاب میکنیم بقاء همون 10 دینار رو، عدم تغییر رو. وقتی اینطور شد قول این آقای بایع مقدم میشه، چون استصحاب عدم تغییر نتیجه میداد همون 10 دینار و عدم غبن. حالا اگه کسی گفت که آقا استصحاب عدم تغییر نمیتونه اثبات بکند عدم غبنی بودن معامله را، خواست، یعنی این آدم خواسته فتوار رو قبنی و بودن و نبودن معامله بیان کنه، استصحاب رو تو لازمش دیده و گفت مثبته، میگم خواه اگه ای تو بودش کار نداره، هنو اساط اللزوم جاری، شما شک دارید که بالاخره این معامله قبنی شد یا قبنی
نشد،
حالا استصحاب و قاعده تأثیر درسته. یا ممکنه کسی بگه آخه اثری نبوده که بخوای واسه سابقه تاثیر درست کنیم، عفو بالعقود اینجا رو میگیره، میشه اصالت اللزوم اجتهادی که خدمتتون الان عرض کردم. ممکنه کسی بگه آخه اینجا دیگه استثناء بخواد تاثیر نداری، چون نه اینکه اثری بوده الان شک میکنیم و اثر باقیه، یا نه که بخوای استصحابش کنیم، شک تو حدوث اثره، لذا استصحاب نداره، اما اصالت اللزوم جاریه، دلیل اجتهادیمون جاریه. اینه که ما ببینید عبارت شیخ واقعا مجمله، یعنی تو عبارت قیدی نیمده که شیخ چرا داره این دوتا اصلو میگه، آیا داره مترتبه بر هم میگه یا عدم مترتبه، عدم ترتبش مد نظر شیخه، و این اصالت اللزومش منظور اصالت اللزوم اصطلاحی اعم از دلیل اجتهادی و دلیل فقاهتی یا اصالت اللزوم استصحاب بقاء تأثیر، تو عبارت اینا نیمده، اینا همش برمیگرده به نوع نگاهی که ما به این مسئله پیدا میکنیم. معلوم نیست نتونه
عقد خیالی میشه
جانه؟
عقد خیالی که خیال
بعد باشه، قابلیت الخیار رو باید اثبات کنی شما، الان همه دعوا سر اثبات قابلیت الخیار، قابلیت التزلزله، مجوز شرعی میخواد. ببینید دوباره تقریر کنید قصه رو، یه کسی میگه که بایه میگه آقای مشتری ما امروز اومدیم معامله کردیم، دیروز خب قبول داری 10 دینار بود؟ میگه بله قبول دارم. میگه ما اگر دیروز 10 دینار بود حالا امروز چی؟ مشتری میگه امروز 8 دیناره، بایه میگه نه بابا امروز هم همون 10 دیناره، حالا نسبت به این 8 یا 10 چه اتفاقی میفته؟ حالت سابقه این مبی 10 دینار بودنه بوده، الان شک میکنیم شد 8 دینار یا نه، استصحاب میکنیم عدم تغییر را، یعنی همون 10 دیناره، خب میشه عدم تغییر، خب تمام شد. خب حالا اگر کسی گفت آقا، اگه گفت، یعنی اشکالش وارد شد، گفت آقا من استصحاب عدم تغییر را قبول دارم اما نمیتونم قبنی بودن معامله را اثبات کنم، بهش میگیم چرا نمیتونی اثبات کنی؟ میگه به خاطر اینکه استصحاب عدم تغییر لازمش قبلی بودن این اصل مثبت. آقای عبداللهی بهش میگه آقا شما با همون استصحاب عدم تغییر کارت تمام میکنی، استصحاب عدم تغییر میگه این معامله مجوز شرعی برای خیار نداره، چون تغییری توش ایجاد، ما نوکر عنوان قبلی بودن نیستیم، همون استصحاب عدم تغییر اثر رو برای ما میاره. حالا ای کسی اینو نگفت، گفت نه این قبنی باید ثابت بشه قبنیتش هم الان ثابت نمیشه، مثبت ما استصحاب عدم تغییر کار نداره. میگم خب خیلی خوب، حالا چه کار کنیم؟ یک کسی میگه استصحاب بقاء تأثیر داره. میگه استصحاب بقاء تأثیر یعنی چی؟ میگه یعنی این که به تقریر، میگه که یعنی این که به تو اشتری تو آمد، شروط عوضین بود، شروط متعاقده بود، شروط صیغه بود، درست شد، این اثر کرد. حالا ما به خاطر یه شکی شک داریم این معامله معامله لازم است یا لازمه نیست، استصحاب میکنیم بعد از شکمون بقاء اون اثره را، این یؤثر اثره، این مثل اثرات این مثل لزومه. خب حالا اگه کسی با این نگاه نگاه کرد، استصحاب بقاء تأثیر درسته براش. اگه کسی یه نگاه دیگه داشت اینجا، آقا سید با ما نیست، آقایه تمیز اشکال نه، خب عنایت کن، میخواید یه آبی به صورتی چیز. خب حالا عنایت کنید، حالا اگه کسی یه نگاه دیگه کرد به این مسئله، نگاه بعدی رو آقا دوباره ببینید اینجا، یه کسی گفت که آقا استصحاب بقاء تأثیر ما معنا، شما اول اثبات بکنید یه معامله ای انعقد ثابتن صحیحن مؤثرن، بعد شککنا فی ارتفاع اثره نستصحب اثره. شما الان شکتون تو انعقاد اولیه این معامله است که این چجور منعقد شد، لذا جای استصحاب بقاء اثر نیست. اگه کسی اینطوری نگاه کرد به قصه، بعد میگه استصحاب بقاء اثرم ندارم، اما بهش میگه خب باشه نداریم، اما سوال ازت میکنم، اینجا بالاخره یه عقد عقلایی معتبر، عقد عقلایی لو خلیه و طبعه انعقاد پیدا کرد یا نه؟ میگه بله، عموم اوفو به العقود میگیردش.
خب شاید اون عقد عقلایی جایزن منعقد شده، اوفو میگه
جایزن نه، خب نشد. حالا اینجا حالا بذار بقیه‌شو بذار داستانی بگم، بقیه‌شو شاید قصه شما حل بشه. بعد یه کسی اینجا میگه آقا نه، اینجا تمسک به آن تو شبهه مصداقیشه، ما دعوا داریم که اصلا این مصداق عقد مصداق مندرجه تحت عفو هست یا مصداق مندرجه تحت عفو نیست، مخصص او رو خارج کرد یا خارج
نکرد،
تمسک به آن شبهه مصداق غلطه. یه اشکال اگه درست باشه، یعنی عروض اول عفو بالعقود دلیل اساس لزوم نبوده، همون موقع هم اشکال ما یه کوچولو موچولو گفتیم ریشه شیخ تو معاطات اینو بحث کرد، شیخ تو معاطات اینو سر بعضی از ادله پیاده کرد، بعضی رو پیاده
نه.
اگر کسی این اشکال رو کرد، یعنی عفو بالعقود اساس لزوم نمیده، اما اگر کسی بناشو گذاشت که اساس لزوم اهم از دلیل اجتهادی و دلیل فقاهتیه، یعنی اشکال تمسک با آن شبه مصداقیه رو قبول نکرده از اول. حالا عبارت آقا، حالا یه همه روزه خونیم، عبارت انصافا محمل همه اینا هست، بینی بین ربی تو عبارت همه اینا شاهد داره.
شیخ ارادهشو چی کرده؟
نمیدونم،
ولی استاد استصحاب چی مشکلی داره؟
نمیخوام بگم مشکل داره، اگه کسی مشکل دار دیدش تقریر من رو عنایت کنید. من نمیخوام ببینید، حالا این نگاه رو داشته باشیم، ببینید نمیخوام تو صناعت یه فقیه دخالت کنیم، بگیم تو چرا اینو اینطور دیدی، این غلط او درسته، فرض کن اینطور دیده. حالا ببین رو عبارت چی گفت، گفت لو موضوع ببین، لو اختلفا فی القیمه، حالا وقت العقد یا فی القیمه بعد العقد، اینجا فالقولو قولو منکر سبب القهر. یکی کسی میگه ببین دعوا تو اختلاف و اثبات قول منکر توسط اصل است، یعنی این اصول اومده تا بگه این چون موافقه اصل است فهو المنکر، نگاه اولی اول. یکی کسی دیگه میگه نه آقا من اینا رو نمیفهم، ببین اصلا دو فرع دیگه عطف بر این دو فرع شده و منهای اثر دو فرع دیگه رو میخواد بگه. بابا شیخ اصلا این بحث لو اختلافا ربطی به ما تقدم نداره، شما ذهنتو از ما تقدم بردی تو بحث بیانه و یمین و مدعی و منکر، خاصی اینا رو تو اون فضا نه بابا، یه سن مسئله جدایی است، این مسئله 4 تا فرع داره، 2 تا فرعش رو الان خوندیم، اختلاف فی القیمه وقت العقد بعد العقد، 2 فرعش رو بعد میخونیم، اصلا این ربطی رو بس مدعی و منکر نداره. خب نداره اشکال نداره، حالا تقریر کن. میگه آقا من تقریرم اینه، که اون اختلاف فی القیمه وقت العقد یا اختلاف فی القیمه بعد العقد هم میتونه اصل سببی بگیره لاصالت عدم التقیم، هم میتونه اصالت اللزوم و حکمی بگیره. بعد یه کسی به شیخ اشکال میکنه، مثلا میگه آقا خب با وجود اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمیرسه. شیخ میگه حالا چه اشکال داره که دستمونو پر کردیم از استدلال؟ اگه اصل موضوعی تو بعضی از فروزش نشد، شما برید با اصل حکمی مشکلتونو حل کنید. فتحصله این فتوا درسته، فتحصله آخر کار می نویسیم این فتوا این است که قول منکر قبل مقدمه، حالا یا به خاطر اصل موضوع یا به خاطر اصل حکمی. حالا اگه یک کسی ای وسط گفت آقا نه اصلا او اساس اللزوم دلیل اجتهادیه، اصل موضوعیتونم که جاری نشد، ما با دلیل اجتهادی داریم حکم مسئله رو میگیم، عبارت میتونه محمل اینم باشه، چون تو اساس اللزوم قیدی نیمده که منظور چیه. لذا من عرض کردم این عبارت 3-4 جور احتمال میتونه داشته باشه، نمیخوام تعیین کنم کدومشون. خب تمام شد، بریم سراغ دو فرع بعدی. عرض به محضر شما این دو فرع بعدی باز دوباره عبارت یه اجمالی توشه که سبب شده چند تا احتمال توش پیش بیاد. من اون احتمالی که ازهره رو توضیح میدم اول. عبارت بعدی انعت کن استصحاب اصل تأخر حادث خوندید شما؟ خب خیلی خوب، خیلی خوب. پس بیا این دو فرع مجرای اصل تأخر حادثه، حالا یا علا جمیع الاقوال تو یه فرعش که قطعا، یه فرع دیگهش علا جمیع الاقوال یا بعض الاقوال، اما مجرا فل جمله ای بس مجرای اصل تأخر حادثه. بحث سر چی آقا؟ من دو فرع رو جدای از هم بگم. آقایون یا خاطرتون است تو اصل تأخر حادث، تو اصل تأخر حادث گاهی اوقات تاریخ دو پدیده مجهول بود، گاهی اوقات تاریخ یکی معلوم بود تاریخ دیگری مجهول بود. اونجایی که تاریخ دو پدیده مجهول بود می اومدیم یه استصحاب تقدیری درست میکردیم، یه استصحاب با تأمل درست میکردیم، با فرض درست میکردیم. چجوری؟ میگفتیم فرض کنیم که این پدیده اینجاست، پدیده آ اینجاست، میخواییم ببینیم این بی قطعا محقق شده، نمیدونیم قبل آ محقق شده یا بعد آ یا مع آ محقق شده. مثلا ما استصحاب عدمیه، عدم حدوثش رو میگیریم، میگیم اینجا که نبود یقینا، اینجا هم نبود، اینجا هم نبود، شک میکنیم به وجود، استصحاب میکنیم نبودنش 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 را تا بعدش نبودن رو میاریم تا جایی که یقین کنیم به وجود اومده. وقتی دستمون رو استصحاب برداشیم این بعد بی به وجود اومده، چون استصحاب تا بعد بی کشوندش، درست شد؟ چون تاریخ دو پدیده رو نداشتیم میومدیم میگفتیم همه حرف رو بی هم میشه پیاده کرد، یعنی این دفعه آ رو ثابت بگیریم، مبدع بگیریم، یه فرضی براش درست کنیم یه جایی، بعد این دفعه بی رو استصحاب کنیم نبودش و نبودش و نبودش و نبودش و نبودش و جایی که ولش میکنیم یعنی یقین میکنیم موجود شده میشه بعد آ. خب اولین اشکالی که اینجا وجود داشت این بود که این دوتا استصحاب وقتی دوتا مجهوله تاریخن، این دوتا استصحاب با هم تعارض میکنه، درست شد؟ حالا شیخ همین قصه رو میاره سر ما نحنفی پیاده میکنه. فرض کنیم تغیر القیمه مسلمه، عقدی هم بین متعاقدین مسلم اتفاق افتاده، اما نمیدونیم تغیر القیمه قبل العقد بوده، حین العقد بوده یا بعد العقد بوده، زمان عقد هم نمیدونیم کیه. حالا میای استصحاب میکنیم، عقد رو ثابت میگیریم، استصحاب میکنیم عدم تغییر را، عدم تغییر، عدم تغییر، عدم تغییر، عدم تغییر، عدم تغییر. وقتی با استصحاب دیگه میگه آقا یقینا دیگه بالاخره موجود شد که دیگه حادث قطعا، اونجا که دستمون عروش برمیداریم استصحابو بلند میکنیم، این موجود میشه تغییر، میشه بعد العقد. کما این که همین قصه میتونه رو عقد پیاده بشه، ما تغییر رو ثابت بگیریم بگیم عقد که اتفاق افتاد
قبل
از تغییر، استصحاب بیاد و بعد تغییر، به شرط اینکه هر دو مجهوله تاریخ باشه. درست شد.
تعارض
گفتم میشه تعارض استصحابه، بعد باید رجوع کنیم به دلیل حاکم در مسئله، بعد ببینیم تو مسئله دلیل حاکممون چی بوده، به دلیل حاکم مراجعه کنیم. خب این تا اینجا تمام. جانم چی شد آقا؟
میگه زمستون با که
چه لرش داشتی؟ سوسته که در واقعی گرم میشه. خب تمام رازم اینه که باقا شده، ایشون میگن باز،
ایشون
میگن بس. میخواد شما بیاید این وقت
بشینید
اینجا در هر جهت، اینو باز.
نه سیزن
کلا ماسی پرده این کلاس، ماسی گرفتیه. فضا عوض بشه. خب حالا ببینیم آقا، با من باشید. فرع بعدی رو ببینیم، حالا فرع بعدی رو ببینیم، فرع بعدی رو ببینیم. پس بریم کجا رسیدیم؟
یعنی شما این را مدونی از حد تا آخر خط و عبارت رو درست کنید تا که عرض میدونید؟
حالا این تا اینجا فعلا گفتم یه فرض، گفتم عبارت مجمله، چون مجمله چند تا احتمال توش پیش اومده. حالا با یکی از احتمالا که میشه صحیح تر باشه تقریر کنیم تا بعد برسیم به جنبه دیگه هم عرض کنیم. خب آقا، حالا اگر تاریخ تغییر ما معلوم باشه، ما بدونیم زمان تغییر کی بوده، اما نمیدونیم زمان عقد کی بوده. زمان عقد وقع فی موقع این که این عقد رو قبلی کنه، یا وقع قبل تغییر که این عقد قبلی
نشه.
درست شد؟ اینجا این استصحابه، چون یک طرف ما مجهول التاریخه و طرف دیگر معلوم التاریخه، ما معلوم التاریخ رو دیگه اصل توش نیاز نداریم، نگهش میداریم، استصحاب عدمی رو رو مجهول التاریخ پیاده میکنیم. یعنی میگیم عقد نبوده، 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 بل استصحاب، استصحاب عدم عقد میکنیم تا جایی که یقین میکنیم موجوده، دستمون که عروش برداریم میفته برای بعد تغییر، بعد میشه قبل. جانم خب حالا حالا میگیم چشم، برای ایجیم اجازه بدید این تا اینجا. خب تمام شد آقا، اینجا دیگه مشکل تعارض الاستصحابین
نداریم.
خب اما یه مشکل داریم، شیخ این رو تو استصحاب کلی هم یه بار گفت، گفت استصحاب عدمی همیشه کلیه. از استصحاب عدمی که کلیه بخوایم اثبات اتصاف موجود خارجی رو درست کنیم، میشه اصل مثبت. کلیه نبودن عقد در این زمانها اگر بخواهد اثبات کند بودن این عقد را در بعد از تغییر، مثبته. قبلی بودن این معامله رو بخواد اثبات کنه، مثبته، مثبت تره به قول شما. پس باز این استصحاب ها به کار ما نمیان. حالا که به کار ما نیومدن، خب پس استصحاب عدم حدوث عقد الا بعد تغییر، یا تو قسم قبل استصحاب عدم حدوث تغییر الا بعد عقد، هیچ کدوم از این استصحابها به درد ما نمیخوره. آقا حالا همه این استصحابای من موضوعی بود، یعنی اینها موضوع قبل رو منعقد میکرد، ما این استصحابا رو نداریم. حالا که نداریم میریم سراغ اصالت اللزوم. دوباره بگیم اصالت اللزوم استصحاب بقای اثر یا عفو بالعقود، این دو تا حرف یاده میشه. ببینیم عبارت رو هم یه تیکه
کسی ما تو نظر شیخ که اما اصالت اللزوم رو جاری میدونیم، نظر شیخ نیاز نداره بریم سراغ عفو بالعقود، اما اصالت اللزوم جاری
میشه. بله من
چون که اصل عقد رو ما باطل نمیدونیم اصلا،
اصلا چی نفهمیدم چی
میگم. ما میتونیم استصحاب بقا اصل عقد بدیم، چون وقتی اصل عقد از بین میره که تبیین حاصل بشه، و تبیین هم آنن ما حداقل بعد از عقد حاصل نبود.
یه جور دیگه بگید فنی تره، قبول میکنم حرفتون رو، اما اینجوری بگید فنده. منم تقریبا اینو گفتم، خاصه اساس اللزوم استصحابی رو درست کنم. گفتم شیخ چجور گفت؟ گفت که نه دعوای ما تو تزلزل و لزومه، تو اصل عقد که نیست. شیخ گفت که همون موقع به ما اینو گفت، رو مرجع اوهو، من اول سال براتون گفتم این مرجع اوهو که شیخ خواسته نخواسته استصحاب بقاء تأثیر رو تبدیل کنه به استصحاب عدمی که کسی گیر بش بده. شیخ خواسته با مرجع اوهو یه چی دیگه بگه. چی بگه؟ بگه من نمیخوام مستصحبم و لزوم قرار بدم که مصادره به مطلوب بشه. شیخ گفت مگه نه دعوای لزوم و جواز بعد قبول صحت المعامله است دیگه؟ معامله صحیحه، نمیدونیم لازمه یا جائزه، درست شد؟ معنای لزوم چیه؟ اون اثری که مفاد معامله بوده باقی است. معنای جواز چیه؟ این که میشه کسی بیاد اون اثر رو قطع کنه. شیخ اصالت اللزوم رو اینطوری تقریر کرد، گفت وقتی سبب عقد منعقد شد و اثر را آورد، که اثر آورد مجمعون علیه متفقون علیه بین اللزوم و الجواز، چون اصلشون صحت معامله رو قبول دارن، این اثر باقی است، شک میکنیم این اثر از بین رفت یا قابلیت قیچی شدن داره یا نه، استصحاب میکنیم بقایش رو، لذا این استصحاب شک در رافع هم هست، این استصحاب به این شک شک در رافع، این استصحاب موضوعش اثره، اثری که مجمعون علیه بین همه اصحاب که این معامله صحیح بود و اثرش رو فل جمله گذاشت، استصحاب میکنیم اثر رو، یؤثر و اثر اللزوم، یفید و فائدت اللزوم. شیخ اینطور تقریرش کرد. اگه اینطور تقریرش کنیم بعد موقع استصحاب قشنگ درست میشه دیگه.
مثلا بر فرضی که بگیم که
متوجه شدید فرق من بیانم با بیان شما، بیان شیخ این
بالاترش میگه اگر شخص بگه اصلا کسی بگه جواز و بس،
متوجه شما رو متوجه شدم فرمایشتون رو، اما تو عبارتش دلیل اثباتی، یعنی مثلا شیخ اینو داره میگه، تو عبارت شیخ چیزی که بوده ای بوده،
مشکلی نداریم الان یه حالی اصالت لزوم و مبنای شیخ همون اصالت لزوم بگیر، همون اصالت لزومی که خود شیخ قبول میکنه.
نه حالا خود این یه تیکه دیگه دوباره شد، یه تیکه دیگه شد. ببینید شیخ اصالت نه 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 یه لحظه، شیخ اصالت لزوم استصحابی رو فقط همینطوری که عرض کردم خدمتتون تو دو سه جای مکاسب توضیح داد با همین بیانی که خدمتتون عرض کردم که بعد شک در رافع هم بشه، او بیان ممکنه ما رو به شک در مختزی بکشونه، این چیزای دیگه ای پیش بیاره ای وسط. یک، شیخ اینطور توضیحش داد، اما شیخ اصالت اللزوم رو وقتی خواست تو معاطات توضیح بده و اینجا هم اول کار اجمالی دوباره یه اجمالی اونو گفت، هم دلیل اجتهادیشو گفت هم دلیل فقاهتیشو گفت، حتی اون وضع لغوی که شیخ گفت که میرفت رو استدلال به طبع عقد، او باز یه زور قویی داشت. شیخ تو عبارتش اصالت اللزوم به همه اینها اطلاق میشه. حالا اینجا گفته اصالت اللزوم، نمیدونیم به کدوم بگیریمش. من میخوام بگم حصر نداره تو عبارت. این تیکه آخر رو بخونیم و خب آقا با این توضیحاتی که خدمتتون عرض کردم، پس شیخ حکم این دو مسئله که یکیش در دو طرف مجرای مجرای اصل تأخر حادث بود و تعارض و تساقط ها، و در دیگری فقط یک طرف مجهول تاریخ بود، استصحاب عدم و حدوث حادث رو آوردیم، باش تکلیف عقد رو معلوم کردیم که عقد وقع بعد تغییر لذا قبل حاصله، و این استصحاب ها همه موضوعیان، اما اینها هیچ کدوم حجت نیستن، یا به خاطر مثبت بودن یا به خاطر تعارض. حالا که اینطور شد نوبت به اصالت اللزوم میرسه. ظاهراً و منه یظهر از حکم فرع قبل یظهر، از کجای حکم فرع قبل؟ از اصالت اللزومی که آخرش گفتیم، یظهر حکم دو فرع دیگر. حکم کجا؟ ما لو اتفقا. حالا عبارت گفتم مجمله نکته توش اینجاست، لو اتفقا علی تغییر وختلفا فی تاریخ العقد. آقا عنایت کنید عرض بنده رو، اتفقا علی تغییر من چجور الان با این توضیح من میسازه؟ یعنی اتفقا علی اصل تغییر وختلفا فی تاریخ العقد، هم حل مرکبه عقد رو گفتی، یعنی اتفقا علی اصل العقد اختلفا فی تاریخه. بعد اون موقع چون اتفقا علی تغییر اصل تغییره، اختلافا فی تاریخ العقده، تو جانب عقد اتفقا علی اصل العقد رو نگفته، تو اتفقا علی تغییر اختلافا فی تاریخ تغییر رو نگفته، یعنی تو هر کدوم یه حکمشو گفته یه حکمشو نگفته.
در این که هر دو اتفاق یک شکی نیست. سوالش اینه که تاریخ این دو تا یه تاریخ
دو تاش معلومه تاریخ یه طرفش.
حالا میخوام عرض کنم ای تا اینجا اگه ای طوری که من خدمت شما عرض کردم معنا بشه، بعد اون موقع این فرع اول ما حصلش این میشه اتفقا علل عقد و تغیر اختلفا فی تاریخ هما. چرا اینجوری معنا کردیم؟ این رو باز بعضی از شروع اینجوری معنا کردن که عرض کردن دلیلشون برای این معنا چی بوده؟ قسم دوم، چون تو قسم دوم ولو علم تاریخ و تغییر، این لو علم کردن یه مفهومی داره، قسم دوم داره درست میکنه، یعنی که انه تو قسم اول علم صادق نبوده نسبت به تاریخ تغییر. تو قسم اول شما ببینید، قسم اول نسبت به تاریخ تغییر ساکته، اما نسبت به تاریخ عقد بیان داره که تاریخ عقد مجهوله. قسم اولو دارم عرض میکنم، تاریخ عقد اختلافا فی تاریخ العقد، اما نسبت به تاریخ تغییر سکوت داره. مفهوم لو علم چرا مفهوم گرفتیم؟ چون قسمین مقابل همه، قسمین متباین با همه. مفهوم ای قسم نشون میده که او قسم بالا اختلاف تو تاریخ تغییر هم بوده. اگه این طور گفته بشه، بعد اون موقع قسم اول میشه مجهوله تاریخ، قسم دوم فقط عقدش مجهول تاریخه. ولو این یه قسم، پس خب
قسم این نیست، این فرع بر بالا، یعنی بالا اهم بود.
گفتم به شرط اینکه کسی اینطور ببینه، به شرط اینکه اینها رو دو قسم و دو فرع اینطوری ببینه، متباین کنه از هم، لازمش اینه که اینطور معنا کنه. تقریبا بعضی از تقریبا مهمترین شروع متنی عبارت اینجوری معنا کردنه، اینجوری که خدمتون عرض کردم. ولو علم تاریخ و تغییر، حالا فرع بعدی، ولو علم تاریخ و تغییر، اگر تاریخ تغییر معلوم باشه که این مفهوم داره، یعنی پس تو قسم قبل تاریخ تغییر مجهول بوده، اینجا لو علم تاریخ و تغییر باز فل اصلو اینجا و این اقتضا تأخر العقد، انصافا عبارت ظهور داره بالمفهوم که تو قسم اول شیخ یه حکمو که بیان نکرده به خاطر بداهت تعارض و تساقط بوده. چجوری؟ لذا گفت فل اصلو و این اقتضا تو این قسم تأخر العقد الواقع علی الزائد عن القیمه الا انه این اصل لا یثبت به وقوع العقد علی الزائد، نمیتونه اثبات بکنه که این عقد بعد از اون زیادت قیمت و تغییر قیمت اتفاق افتاده. چرا؟ چون استصحاب عدم کلیست، نمیتونه اثبات موجود خارجی کنه. این میشه حتی یثبت القبر، تا بخواد قبل نثبات بشه. یعنی دقیقاً شیخ به مفاد به حرفای اصولی خودش اینجا فتوا داده، یعنی قشنگ همون حرفی که توی اصل تأخر حادث زد و حتی تو استصحاب کلی گفت، ذیل آخر استصحاب کلی قسم ثانی گفت که استصحاب عدم چون استصحاب کلی است، اثبات اتصاف در موجود خارجی رو نمیتونه در برداشت. الان هم همونو داره میگه، الا انه این استصحاب لا یثبت به وقوع العقد، وقوع رفت تو ایجاب، این عقد واقع شده باشد علی الزائد، یعنی بعد از تغییر قیمت، لا یثبت به حتی یثبت القبل. شیخ هم نخواسته رو قبل بگه قبل مثبت است نسبت به استصحاب، خواسته بگه اصلا از این استصحاب نمیشه حکم جزئی برای این نتیجه گرفت تا بعد نوبت به قبل برسه. خب شاید با مجموع این مفادی که در حکم قسم دو گفته معلوم بشه سکوتش از قسم اول هم دلیل بر اینه که اونجا کنه یه تعارضی بوده که دیگه ذکر نشده. اگر اینها میشه مؤید کسی که قسم اول رو مجهوله تاریخ معنا کرد، قسم دوم رو معلوم تاریخ. آقای رفاهی یه چیزی بگو اگه وقت دارم، بحث بعد دیگه آسونه، یکم عبارتیه بخونیم بریم جلو راحت بشه. بگو آقای عبدالله، بگو عزیزم.
اگه بگیم تو من شبه خالی شیخ قالب تقارن شد و تأثیر عدمی هست موضوعی تقارن داشته باشیم دیگه نوبت به اصل حکم لزوم نمیرسه.
خب نداریم
شیخ اونجا قبول کرد از تقارن واده تو من شبه تاره تقارن اثبات کرد و تأثیر عدمی
اثبات کرد ظاهرا نپذیرو. بعد حالا رو اینجا پیادش بکن یه تأملی رو اینجا ببین پیادش کنی چه شکلی میشه. خودت پیاده کن در نمیاد اجرا کن فقط میبینی نتیجه نمیده.
اگر خفیف واسطه خفیف بگیرینش
من میگم اگر میگم اگر کلیش هم قبول اینجا پیادش کنید نمیشه اینجا نمیشه در نمیاد. پس آقا و منهای ازهر رو به چی زدیم؟ به اصالت اللزوم.
و خصوصا با اصالت اللزوم می‌زدید و اینجا هی داریم بحث استصحاب می‌کنیم و علاوه شما جناب شیخ رو هی استصحاب رو کرده به اصالت اللزوم
وجدانم در نمیاد. باز
شما همینطور
نمیخوام حسب کنم آقای طائبی این که الان این استصحابای موضوعی من مفید و مجدی نیست رو دارم هی میگم هی میگم اینا موضوعی. خب آقا دستمون از موضوعی شسته شد حالا بریم تو حکم چه کار کنیم؟ این چه تیکه ای رو باید بهش اضافه کنیم که از دلیل اجتهادی اساس لزوم بذار کنار بیاد رو اصل عملیش چی رو میخواد؟ یه تیکه رو بهم بگید چیه؟ عبارت ایستاده بگید عبارت ساکته. بله من میتونم الان حرف بزنم ها من چون میخوام نرم تو فهم برمت میخوام فهم عظمت نگرتون دارم فعلا خب ملا عبارتی بشیم. عبارت تا اینجا رو ما رو آورده اما اینجا بعد چیزی نگفته مگه از جاهای دیگه عبارت چیزی استفاده کنیم از تو مکاسب جاهایی پیدا کنیم که شیخ اینجاها وقتی اینجور چیده یعنی رفته تو استصحاب اشکال نداره اما تو عبارت چیزی نیست انصافا
روی مکاسب
نه عبارت وقت نه انصافا وقت داره بخونیم. آقا بسم الله الرحمن الرحیم. آقا عنایت کنید یه دو جمله رو بگم یه پاراگراف حداقل بخونیم حلال بشه. نه خود جاهایی که بحث داره می ایستیم جاهایی که نه یکم سریع تر بریم که برای وقت برای بقیهش باشه. ببینید بحث سر شرط دو شرط اول چی بود؟ جهله دخالت جهل تو عنوان قبل شیخ گفت اجماع داریم که جهل در حکم قبل دخیله تو فقه اعوبر با تقریری که ما کردیم تو خود مفهوم قبل تو انعقاد مفهوم قبل هم دخیله تمام. حالا میریم سراغ این که تفاوت فاحش باشد قبلا شرط کردیم اصل این قبلا دوباره گفتیم این شرط رو فقها همه قبول دارن اینم قطعا ربطی به مفهوم قبل نداره اما دعوا سر سقرای فاحش بودنه. به چه تفاوتی تفاوت فاحش اطلاق میشه؟ خب جناب شیخ نقل میکنه خلاصی حرفی که شیخ میزنه اینه. شیخ نقل میکند عرض کنم خدمت شما از مرحوم علامه که عبارتو کامل نیورده عبارت کامل علامه واضح تره. علامه خیلی سریع این جمله رو میگه میگه چون ثبته عنایت کن یه قاعده قاعده رو بیه قاعده رو بیه قاعده رو بیه در در انعقاد مفاهیم عناوین انعقاد مفاهیم عناوینی که مأخوذ در لسان شارع ان مفهومی دارد این عنوانی که در لسان شارع قرار گرفته برای انعقاد اون مفهوم ما باید سه مرحله رو طی کنیم. این مطلب تو عبارات فقها خیلی این جمله که میگم رایجه. اول حقیقت شرعی بگردیم ببینیم شارع تهدید کرده یا تهدید نکرده. اگه نبود ثم معنای عرفی اگه نبود ثم معنای لغوی. این مطلب تو عبارات فقها شایعه به این ستاش. حالا این ستا باید برگرد تو اصول ببینیم دلیل اینا چیه اما این شایعه عبارات علامه دیگران خیلی زیاده. ولی یه موقعی من تفحص کردم شاید به مثل این جمله 20 جا تو کتابا دیدم هی مورد تکرار واقع شده همین جمله یا شبیه به این جمله. خب حالا شیخ میگه در ما نحنفی قبل که لم یثبت من الشارع معنایی را تحدیدی را برای قبل هیچ. حالا که لم یثبت میریم سراغ عرف با عرف مشکلمون حل میشه. عرف یه جاهایی را قبل نمیداند یه جاهایی را قبل میداند. عرف یه جاهایی حکم قبل جاری میکند، یه جاهایی حکم قبل جاری نمیکند. شیخ میگه که ما هم همین قاعده رو قبول داریم که علامه گفت. اما حالا بریم سراغ مصادیق عرفی. مصادیق چجوری باید اثبات بکنیم؟ شیخ میگه تو مصادیق نسبت به سلس، سلس تفاوت به سلس، تفاوت به ربع قطعا اختلاف فاحشه. تفاوت بالخمس
به نسبت نباشه، به مبلغ باشه.
خب اونم میشه به نسبت سنجی اوورد،
ولی 5000 تومان هم شاید مثلا فاحش حساب نشه، ولی
100000
تومان
50000 تومان فاحش. قبول دارم، برمیای تو نسبت. شما میخواهید بگید پس موجبه کلی حرفتون رو قبول نداریم، اما دارید نسبت رو قبول میکنید.
بله.
آره. بعد شیخ میگه که حالا فعلا شیخ میگه آخ خمس چی؟ شیخ میگه من به نظر من خمسم تفاوت فاحش. هم یه تیکر ببینیم تو عبارت. بسم الله الرحمن الرحیم. از شرط الثانی کون تفاوت فاحشن راحتی سریم برام کون تفاوت فاحشن، تفاوت فاحش باشه چون حق شماست که وقت گذشت. فالواحدو بل الاسنان فی العشرین این لا یوجب القلب و حده عندنا کما فی التذکرته. آقا حد ای تفاوت فاحش چیست؟ کما فی التذکره ما لا یتقابن الناس به مثل عرف. اینا رو قبل حساب نمی کنم، مسامحه می کنن درش. عرفی رو قبول کردیم. عبارت گفتم، عبارت علامه واضح تره، همون چیزایی که گفتم گام به گام گفته. چه خمیه تیکش رو نقل کرده. و حکاف تذکرت عن مالک، مالک عامه، ان تفاوت به سلس لا یوجب الخیار. یعنی چی؟ یعنی تفاوت به سلس قبل نیست. و ان کان به اکثر من سلس اوجب الخیار. خب رده علامه رد کرد حرف مالک را به اینکه این استحسانه. از کجای شعر گرفتید این حرفی رو که زدید؟ به انه تخمینون لم یشهد لئن تخمین اصلون فی شرع، ملاک شرعی نداره. و ظاهر انه لا اشکال فی کون تفاوت به سلس بل ربع فاحشه. ظاهر نظر خود شیخ. آقا چرا تعبیر به ظاهر به کار برده؟ چون میخوام استظهار کنیم که مطالبی که اندل عرف جا برهان عقلی و فلسفی و اصولی که نمیتونیم اقامه بکنیم. دعوا اینه که بریم تو عرف ببینیم استظهارش کنیم، ببینیم عرف کجا رو تفاوت فاحش میدونه کجا رو نمیدونه. لذا تعبیر به ظاهر به کار برده. و ظاهر انه لا اشکاله بدیهی است فی کون تفاوت به ثلث بل ربع. ربع کوچیکتره، کمتر میشه. میگه نه اونم تفاوت فاحشه. نه ال اشکالو فی الخمس، خمس محل اشکال. نه لا یبعد، اینم و ظاهریه برای خودش. لا یبعد دعوا عدم مسامحت الناس فی الخمس ایضا، حتی در مورد یک پنجم که باز کوچیک‌تره هم عرف تسامح نمی‌کنه، میگه ضرره. کما سیجی و تصریح به من المحقق القومی فی تصویره لقبن کل المتبایعین. شالا یه بحثی داریم عبارت محقق قومی میاریم که خواسته قبر رو برای هر کدوم از متبایعین تصویر کنه، اونجا گفته که خمس هم علام. پس شیخ میگه مؤید من در اینکه خمس هم تفاوت فاحش صرف محقق قومی است. صلی علی محمد و آل محمد.
بقیه
سبشون
رو نمون ندارن.